بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع چرا علی تنها ماند. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک دغدغه و سؤالی که گاهی مطرح میشه و سؤال درست و به جایی هم هست اینه که ما وقتی که به تاریخ اهل بیت میخواییم مراجعه بکنیم به عنوان یک منبع به عنوان یک سند چیکار بکنیم که دچار تحلیل تاریخ نگاران نشیم و اسیر تحلیل ها نشیم، تاریخ رو بتونیم درست تحلیل بکنیم، درست بفهمیم، مسائل تاریخی رو بتونیم تشخیص بدیم که این واقعا اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده، درست بتونیم برداشت بکنیم. این دغدغه مهمی است و دغدغه درستی هم هست، خصوصا در مورد تاریخ پیغمبر اکرم و خصوصا خیلی خاص‌تر تاریخ حکومت امیرالمومنین و خود شخص امیرالمومنین. ما مسائل فراوانی که داریم رو چاره‌ای نداریم غیر از این که به تاریخ اهل بیت، به سیره اهل بیت مراجعه بکنیم، ولی گرفتاری همینه که دچار تحلیل‌ها و تفسیرهای فراوانی میشیم، میمونیم که واقعا تاریخ امیرالمومنین رو چه شکلی باید فهمید، با چه شاغولی باید پیش رفت که گمراه نشد. خب این بحث کمتر بهش پرداخته شده و شاید خیلی روی این بحث مانور داده نشده که ما خود تاریخ رو هم وقتی میخواییم مرور بکنیم یه محکی داریم برای حقانیت اینکه این تاریخ هست نیست، درسته غلطه، تحلیلش چطور باید بشه. اونم قرآن کریمه. خیلی جالبه، قرآن پشوانه تاریخه. در آیه کریمه فرمود که این قرآنی که ما نازل کردیم تبیانن لکل شیه، همه چیزو بیان میکنه، همه چیزو توضیح میده. ما ارتباطمون با قرآن یه ارتباط منقطعیه واقعا، و انقطاع هم به این معنی نیست که قرآن کم میخونیم، کم قرائت داریم، کم تلاوت داریم، که حالا مثلا اگر کرسی تلاوت رو بیشتر کردیم یه قاری خوش لحن و خوش صوتی هم اومد خوند و ما الله الله گفتیم، این ارتباط با قرآن برقرار شده. نه، ارتباط با قرآن این نیست. ارتباط با قرآن اینه قرآن به عنوان یک سند بالادستی باید بهش اعتنا کرد. شما تاریخ هم که میخواید بخونید تاریخ رو باید به قرآن عرضه کنید. آقا من تاریخ هم به قرآن عرضه میکنند؟ بله عرضه میکنند. امشب چه شکلی؟ اول یه خاطره رو نقل بکنم خدمتتون. یه شب محضر یکی از اساتید بودیم، این استاد عزیز ما فرمودن که من امروز یا شبش فرمودن که خدمت مرحوم آیت الله العظما بهجت بودم، همون روز ایشون داشتن خاطره رو تعریف میکردن، همون روز محضر مرحوم آیت الله العظما بهجت بودم. می‌فهمونن که خب صبح‌های جمعه مرحوم آیت الله العظما بهجت مجلس روزه‌ای داشتن، خیلی هم مقید بودن، هنوزم که هنوز مجلس روزه‌شون بعد از خودشون برقرار، وصیت کردن که با یک سوم اموالم این جلسه رو بعد از من ادامه بدید. مرحوم آیت الله العظما بهجت بعد از مجلس روزه که تشریف آوردن منزل، این استاد عزیز ما هم مشرف شده بودن محضر ایشون، منزل ایشون، مرحوم آیت الله العظما بهجت فرموده بودن امروز تو مجلس روزه مداح داشت وصف امام زمان میخوند. حالا مداحیشون هم مداح مؤمن و خوبیست، و مقیده. اهل اشعار خلاص سبک و خفیف و اینها نیست، اشعار وزینی میخونه. آقای بهشت فهمده بودن که این مداح شروع کرد در وصف امام زمان شعر خوندن، آقا جان کجایی و ما دلتنگ شماییم و دورت بگردم و دنبالت میگردم و از این حرف. حالا اون مرد الهی رو ببینید، تحلیل و نگاه رو ببینید. آقای بهشت فهمده بودن که من در دلم با خودم اینطور گفتم، گفتم این آقا که هی بابت دوری از امام زمان قصه داره میخوره و این اشعار رو داره میخونه، عدل امام زمان بین ما موجود است. عدل یعنی چی؟ معادل. معادل امام زمان چیه؟ بفرمایید. قرآن، کتاب الله و عترتی. عدل امام زمان بین ما موجود است. تو با این عدلی که در دست توست، جمله رو ببینید عجب جمله ایه، تو با این عدلی که در دست توست چه کرده ای که به دنبال آن عدل دیگر میگردی؟ مرحبا به این جمله. خیلی این جمله کار ازش میاد. تو با این معادل امام زمان چه کرده ای که دنبال اون معادل؟ یه وجودن، دو تا صورت دارن دیگه. امام زمان به شکل انسانی بخوان تجلی بکنن میشن این قالبی که الان دارن، به شکل لفظ بخوان تجلی بکنن میشن قرآن. خیلی از اینه؟ این قرآن به شکل انسان بخواد تجلی بکنه میشه امام زمان، الان به صورت لفظ معناست. تو با این چی کار کردی که دنبال اون میگردی؟ خیلی حرف عجیبیه، خیلی حرف خاصیه. خب یعنی دستمون بگیریم و روزی یه جزء بخونیم یا مثلا چند روزی بار ختم قرآن بکنیم و اینه؟ نه. تبیانا لکل شی، یه کتابیه که منبع مرجع دائم باید بهش مراجعه کرد، دائم باید بهش سر زد، دائم باید ازش سوال کرد، دائم باید ازش آدرس خواست. یه وقتی ما توی بحثی تشبیه میکردیم قرآن رو به این نرم افزارهای جدیدی که اومده، این نرم افزارهای ویز رو نمیدونم دیدید یا نه، حالا البته فارسیشو مثل این که زدن نرم افزار دال، من دارم یکی دو سال یه نرم افزار دارم، مشهدم خب خیلی جاهاشو بلد نیستیم، هر جام دعوت میکنن سریع سرچ میزنیم آدرسو بهش میدیم و از اون مبدل به ما زمانو میده. خلاصه انقدر راه داری، این راه ها شلوغه، اینجا ها خلوته، اینجا پلیسه، اونجا ترافیکه، اونجا تصادف شده، اینجا پمپ بنزینه، اونجا چی چیه، همه رو به شما آمار میده. قشنگ میذاریم جلومونو هر جا میخوایم بریم، قشنگ هم میدونیم الان که راه افتادیم چند دقیقه دیگه میرسیم. هر جای مشهد هم که ما آدرس میدم قشنگ اینو میذاریم راحت میریم دیگه، اصلا نگاه نمیم، فقط گوش میدیم، میگه برو راست، برو چپ 800 متر دیگه، برو جلو، برو راست، میدون دور بزن، هیچی نمیم، فقط میریم. هی فقط به این نگاه میکنیم که اینی که این میگه، چون در حد اسمت قبولش داریم، هرچی هم آدرس داده درست بوده، فقط هرچی این میگه، اینجا مازندران، قم، تهران، هر جا میریم فرق نمیکنه، آدرس رو فقط به این میدیم و این فقط به اون مسیر رو میگه که از کجا برو، راه بیفت، برو راست، چپ، مستقیم، دور بزن، برگرد، چرا قرمزه، اینجا پلیس، سمت راست 200 متر جلوتر یه چیزیه، مثلا با میلیون یه ماشینی توقف کرده 200 متر جلوتر. این میشه حرکت با این نرم افزار. با قرآن من اینجوری زندگی کرد، یعنی دائم باید بهش مراجعه کرد، نه اینکه فقط خوند. حالا من بردم آدرس رو بردم دستم بگیرم حفظ کنم. آبکوه 13 وارد که میشوی کوچه اول سمت چپ دکتم شمالی 2. خب بذار دوباره بخونم، من میخونم شما گوش بده ببین درست میخونم. این حفظ قرآن ما، نه این کلمه تکتم شمالی، این البته این هیچ کنون از حروفش تو ادایش مشکل نیست، حالا مثلا آب کوه، مثلا اون کوهش رو باید با کاف عربی بگی، مثلا اون آهش رو باید بکشی، نه یه بار دیگه بگو آ رو بکش. این میشه مشغولیت ما با قرآن تو مخارج و توی تجوید و کلمات و تهش دیگه توی معنی کلمات. آدرس نمیگیریم ازش. آدرس گرفتن چه شکلیه؟ یه بخشش اینه شما تاریخ اهل بیت رو عرضه کنی به قرآن. خیلی جالبه. میشه تاریخ اهل بیت رو عرضه کرد به قرآن؟ بله. من برای شما چند تا روایت اول میخونم، بعد ببینیم که این میشه واقعا یا نمیشه. یه بحثی مرحوم علامه طباطبایی داره، خیلی این جمله ازشون فوق العاده است، اصلا این جمله عجیبی. ایشون زیل آیه تبیانا لکل شهید در سوره ملک نحل میفرماین که اهل بیت، این جمله داشته باشید اول، خوب همه بترسن از این جمله چون جمله عجیبیه. الان من که بگم همه اول پس میزنن، میگن این غلط. اول آمادگی داشته باشید این جمله رو بشنوید. ایشون میگن که آیه قرآن میگه که اهل بیت نیستن که قرآن رو تبیین میکنن، قرآنی که اهل بیت رو تبیین میکنه. تبیانن لکل شهید، اهل بیت نیستن که قرآن رو تفسیر میکنن، قرآنه که خودش رو تفسیر میکنه. تبیانن لکل شیئن حتی نفسهی، این تعبیر علامه طباطبایی در المیزان، همه چیزو تبیین میکنه حتی خودش رو. خب پس روایت چی میشه؟ روایت هم از اون جهت که خدا دست ما گذاشته تو دست معصوم داریم قبول میکنیم، یعنی ما با قرآن میریم سراغ در خونه اهل بیت رو میزنیم، با اهل بیت نمیریم در خونه قرآن رو بزنیم. قرآن همه آدرس ها رو داره میده، یکی از آدرس ها هم آدرس خونه پیغمبر، آدرس خونه اهل بیت. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، انما یریدو لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. آدرس ها رو از قرآن داریم میگیریم، ما با اهل بیت که نمیریم در خونه قرآن، با قرآن میریم در خونه اهل بیت. این حرف عجیبیه ها، معمولا برعکس اینو شنیدیم. قبول دارید اینو؟ اصلا امیرالمومنین کدوم امیرالمومنین شما قبول داری؟ امیرالمومنینی که قرآن بگه. آقا معمولا برعکس میگن ها، میگن قرآنی که علی بگه. نه خب اشتباه میگن، خود قرآن داره چیز دیگه میگه، میگه تبیانا لکل شی، منم که تعریف میکنم همه چیو، علی رو من باید تعریف کنم. علی قلابی یه وقت بهت نندازم، از علی اگه چیزی شنیدی اول بیا به من بده، من بهت میگم علی این بوده یا نبوده. خیلی جالب شد. وقتی که تو تحلیل تاریخ کسی کلا سر کسی نمیذاره، ماجرای جعلی درست نمیشه. خب این خیلی کار سختیه. نه حالا فرمولش من به شما بدم، روایت رو ببینیم. حالا ما چه شکلی بریم اینا رو عرضه کنیم به قرآن، از قرآن در بیاریم؟ چند تا روایت براتون میخونم، خیلی این روایت ها کارگوشاست. مرحوم فیض کاشانی در کتاب شریف وافی جلد 9 صفحه 1768 که ماشاءالله صفحاتش زیاده هر جلدش، اونجا چند تا روایت رو میارن، من یکی دو تاشو براتون میخونم. میفرمایند که ان القرآن نزل اربعه اربا، خود قرآن رو بر اساس 4 تا چیز نازل کرده، ربع حلال و ربع حرام. یک چهارم محتوای قرآن حلال ها رو گفته، یک چهارم محتوای قرآن حرام ها رو گفته، و ربع سنن یک چهارم سنت ها رو گفته و احکام، و ربع خبر ما کان قبلکم و نبأ ما یکون بعدکم و فصل ما بینکم. یک چهارم قرآن هم خبر قبلیا و خبر بعدیا و خبر الانیاس، یعنی الان هستن یه عده با قرآن میفهمن بعدن چی میشه یا الان کجا باید برن. همون نرم افزار ویزی که من مثال زدم براتون چه شکلی. خب من دو سه تا روایت دیگه بخونم که این معلوم میشه. بریم جلوتر. روایت بعدی، این روایت آقا خیلی قیمتیه، اینو چند وقت قبل سر کلاس برای دوستان طلبه خوندم، اینا اصلا انگار تازه با یه علم جدیدی مواجه شدن. آقا این روایت ها چه کسی نمیخونه برای ما؟ یه دریا، یه دری اصلا باز میشه، یه حرف دیگری است در قرآن. ببینید چقدر این حرف عجیبه. روایت از امام باقر علیه السلام، القرآن نزل اثلاثا. حالا تو برخی روایت میگن 4 قسط، تو برخی روایت میگن 3 قسط. حالا خیلی دعوا نداریم سر این که حالا قرآن از جهت محتوایی 3 قسمت یا 4 قسمت، جفتش هم درسته. حالا هر کدوم از یه جهت. قرآن 3 تا محتوا داره، کل قرآن 3 دسته است. 3 دسته رو نه لزوما مساوی ها، یعنی از این 6000 خورده آیه یک سوم فلان، یک سوم فلان، یک سوم فلان، نه. یک سوم محتوایی، ممکن مثلا از این یک سوم 4000 آیه توی یه موضوع باشه، 1000 تا آیه توی یه موضوع باشه، 1000 تا آیه دیگه توی یه موضوع دیگه باشه. یک سوم برابر نیست، یک سوم محتوایی، یعنی 3 تا محتوا بیشتر نداره قرآن. یک سومش چیه؟ سلوسون فینا و فی احبا اینا. یک سوم قرآن درباره ما و دوستداران ماست. چون داشته باشین خیلی جالبه نهایت. و سلوسون فی اعدا اینا و عدو من کان قبلنا. یک سوم در مورد دشمنهای ما و دشمنهای قدیمی، کسایی که دشمنهای ما بودن قبلن. این هم جالبه. و سلوسون سنه، یک سومش هم سنت، احکام و آداب و اینا. خب حالا ادامه. سنتون و مثل، ضرب المثل و سنت. اینجا داشته باشید دقت دقت دقت، خیلی این تیکه مهم. ولو ان الآیت اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شیئا. عجب تعبیری. ما رو فکر میکنیم قرآن در مورد اقوام قبلی که حرف میزنه داره یک گزارش تاریخی میده، غیر از اینه؟ و غیر از این فکر میکنیم؟ یه بحث تاریخیه دیگه، در مورد قوم لوط داره صحبت میکنه، قوم صالح، فرعون، موسی. اما باقی میفهمن که اگه قرار بود قرآن در مورد این آدمهای مرده حرف بزنه که خودش هم تا حالا مرده بود، از قرآن چیزی نمیموند. خدا در مورد اینا که صحبت کرده، اینا دنیا رفتن، در مورد شخص اینا که صحبت نکرده. اینا مثالن، همیشه هستن تو طول تاریخ. برای همین قرآن همیشه زنده است. همین الان ما قوم لوط داریم، لوط داریم، هود داریم، صالح داریم، موسی داریم، فرعون داریم، همه اینا همین الان هستن. و اینا قرآن میشه کتاب تاریخ، کتاب داستان. خب با کتاب تاریخ ابن خلکان و ابن خلدون چه فرقی میکرد اون وقت؟ یک کتاب تاریخی میشه سری گزارش داره، سری اسما رو آورده. ما وقتی میخونیم فهم میکنیم قرآن داره سری اسم میگه از قبلی ها، خیلی هم ربطی ما الان نداره، کاری هم به زندگی ما نداره، سری آدم بودن مردن دیگه. حالا تعجب هم یه خودش هر پیش خودم بکنم، خدا چقدر پشت سر مرده ها حرف میزنه، اصلا خدا چقدر به مرده ها کار داره. نه فرعون نمرده، فرعون اصلا نمیمیره، فرعون همیشه هست. این که شهید مطهری اون جمله معروف فرمود شمر زمانت رو بشناس، این توصیه اگه بخوایم بدیم من بگیم فرعون زمانت رو بشناس، قارون زمانت رو بشناس، لوط زمانت رو بشناس، همه اینا هستن. اگه قرار بود اینا برن تموم بشن که دیگه قرآن چیزی نمیمون، که قرآن دیگه زنده نبود، حرف روز نداشت بزنه. ولکن القرآن یجری اوله الى آخره. قرآن اولش جاریه بر آخرش، یعنی همین الان همه اینا هستن، همه این ماجرا الان زنده است. همین الان یه یونسی داریم افتاده تو شکم نهنگ. این ذکر یونسیه رو برای چی میگم؟ تو روایت امام صادق فرمودن که ما هم تو زندان دنیا اسیر شدیم، ذکر یونسیه رو بگیم آزاد بشیم. یونس افتاد تو شکم نهنگ. خب یه یونس بود و یه نهنگ بود، تموم شد رفت. یه ماجرای تاریخ خدا داره میگه، داستان داره میگه، یا نه هر روز یه یونسیه، هر روز یه نهنگیه، هر روز آدم تو شکم نهنگ میفته. مادامت سماوات و الارض، تا وقتی آسمون و زمین برقراره، آدمهایی که تو قرآنن زندن، برقراره. ولی کل قومن آیتون یتلونها ها هم منها من خیر او شر. هر قومی یه آیهی تو قرآن داره، هر آدمی یه آیهی تو قرآن داره. خیلی نکته عجیبی ها. یه بزرگی به بنده میفهمود که هر آدمی یه معادلی تو قرآن داره. همین الان من و شما یکی از این داستان قرآن حال من و شما رو داره میگه، گاهی هم میچرخیم. یکی یوسفه، یکی یعقوبه، یکی زلیخاه، یکی شعیبه، هر همجور. بعد ممکنه الان مثلا شما یوسف باشی، بعد مثلا دو ساعت دیگه یونس بشی، این اتفاقات فراوانی که برای آدم بشی. و راهکارش هم داده دیگه، چه شکلی نجات پیدا میکنی، چه شکلی ازش رد میشی، اصلا خطر رو بشناسی. این آدم ها آدم هایی نیستن که یوسف بود و اومد و رفت و تموم، نه، دائما صبح تا شب یوسف و زلیخا و ماجرا همجوری داره تکرار میشه. قرآن داره در مورد آدم های زنده حرف میزنه، در هم یوسفی که الان هست داره صحبت میکنه. خب مرحوم فیض اینجا چی میفهمد ذیل این روایت؟ حالا بذارین ادامه یه روایت دیگه بخونم. میفهمد که هر آدم خوبی که تو قرآن دیدید اسمش اومده، داشته باشین، خیلی روایت ها قیمتی، روایت های قلیل. مجلس برای امام صادق میگیرن، همین فهم میگن حضرت 4000 تا شاگرد داشتن و اینا هم خیلی روایت نقل کردن و حضرت هم با اینکه 4000 تا شاگرد داشتن مظلوم بودن و همین تموم شد. هر سال میره همون همین حرفا، پارسال هم همینو گفته، امسال هم گفته، 5 سال دیگه هم میره همین، هر سال همینو میگه. یه حاج آقا عوض میشه، یه حاج آقا دیگه میاد، باز او ایشون اینو میگه، باز یکی دیگه میاد، او عمامه سفید میاد، عمامه مشکی میاد، باز همون اینو میگه، باز میره با یه رنگی میاد. همین. خب حالا 4000 تا چی رو منتقل کردن؟ اهل بیت حرفشون چی بوده؟ اینا دیگه خیلی خبری نیست. امام صادق فرمود هر آدم خوبی که تو قرآن اسمش اومده یا ماییم یا شیعیانمون. هر آدم بدی هم که تو قرآن اسمش اومده یا دشمنانمونن یا طرفدارانشون. مرحوم فیض اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن، میفهمن که بحث مفصلی رو طرح میکنن، میفهمن که همه ماها معادلی داریم و این آدم ها الان آل سعود تو قرآن معادل داره، اسرائیل تو قرآن معادل داره، ترامپ تو قرآن معادل داره، نتانیاهو معادل داره، آقای بهجت تو قرآن معادل داره، همینو معادلش هست، همه اینایی که الان هستن یه معادل تو قرآن دارن. من و شما معادل داریم، مثلا من و شما کیم تو قرآن؟ میشناسیم یا نه؟ پیدا کردیم شخصیتمون تو قرآن؟ ما کدومیم؟ اولایکل مقرم هستند، اون حتی ملائکه دیگه بالاتر. الان آقا مرخصی ساعتی گرفتن تشریف آوردن اینجا، یه ساعتی جمع باشه از عرش تشریف آوردن، حتی اصل مال عرش، همه شیعیان مال عرش. این شخصیت معادل ما کیه و کجاست؟ حالا در مورد اهل بیت چه شکلی تحلیل کنیم؟ این مقدمه بحثمون، این جمله کلیدی و اصلی. در مورد اهل بیت هم خدا معادل معرفی کرده تو قرآن، معادلی که اصلا دقیق میزنه تو خال. شخصیت معادل پیغمبر اکرم در قرآن کیه اگه گفتید؟ بفهمید؟ حضرت ابراهیم. حالا خوبه حضرت ابراهیم هم خوبه، ولی نه دقیق تر. حتی شباهت دارن قطعا تو خیلی ماجراها، ولی اونی که اصلا قرآن همه داستانشو گفته برای نماد این که پیغمبر اکرم رو میخواد ماجراشو بگه، حضرت موسی. بعد شخصیت معادل امیرالمومنین تو قرآن کیه؟ هارون. آقا این توی این مثالا قوقاییه، خیلی توی این حرف نهفته است، صدها جلد کتاب از توی این در میاد. پیغمبر اکرم فرمود هر چی در مورد بنی اسرائیل تو قرآن اومده در مورد قوم من جاری میشه، حتی اگه اونا توی لونه رفته باشن قوم من تو همون لونه میرن. قرآن که یه چیزی نگفته در مورد اون که آقا نه دریا رد شدن و خب بعد یه با طوفانی شد و بعد نمیدونم چی یه سامری اومد و چه قشنگ، چه داستانه قشنگ، چه آدمایی بودن تو طول تاریخ. نه عزیزم، همین الان پیغمبر داره امت تو از وسط دریا رد میکنه، بعد اینا رد میشن، بعد گوساله پرست میشن، یه سامری هست، لکل قومن سامریون، خیلی روایت قشنگیه. تمام هر قومی هر ملت یه سامری داره، میرسی روایتو. امیر المومنین، حالا ما بعضی شخصیت ها بینمون خیلی معروفن، مثل عمرو عاص دیگه، کی اونی که مذاکره کرد کی بود؟ ابو موسی اشعری. میدونید امیر المومنین معادل سازی که در مورد ابو موسی کرده کیو مثال زدن؟ حضرت فهمونن که هر قوم یه سامری داره، سامری امت پیغمبر ابو موسی اشعری معادل. سامری یکی بود، تموم شد، رفت، مرد، تموم شد، دیگه سامری نداریم. خب حالا اینا اومده تموم شد رفت دیگه، حالا اونم مال زمان امیرالمومنین بود، الان سامری دیگه نداریم ها؟ یا داریم الان؟ همون روز داشتیم، هم زمان موسی داشتیم، هم زمان پیغمبر داشتیم، هم زمان امیرالمومنین داشتیم، هم امروز داریم، هم فردا داریم. بعد براتون بگم خیلی جالب، حضرت فرمودن سامریه امت موسی شعاره لامساس، شعار اون سامری لامساس. لامساس یعنی چی؟ این وقتی که اون گوساله رو درست کرد و اینا دوچاری بیماری شد، کسی بهش دست میزد تب میکرد، سامری. بعد مجبور شد از شهر فاصله بگیره، میرفت تو بیابون، آدم میومد سمتش، این میگفت لامساس لامساس لامساس، مساس از مس میاد، دست به من دست نزد، دست نزد، دست نزد، دست نزد، دست نگه دار. امیرالمومنین فرمود این ابو موسی اشعری که سامری و امت پیغمبره، میدونی شعار این چیه؟ این میگه لا قتال. اون میگفت لا مساس، این میگه لا قتال. میگه نه جنگی، نه جنگی، نه جنگی، نه جنگی، با هم خوب باشی، دمونه، جنگ نشی، فقط جنگ نشی، جنگ، 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 دست نگرد، جنگ، جنگ. این سامری امت پیغمبر با هم جو سامری ها میانو میره. ما را اصلا تو زمان غیبت به کی سپردن؟ به کجا سپردن؟ ما به قرآن سپردن دیگه، غیر از اینه؟ به قرآن سپرده یعنی چی؟ یعنی بشین فقط قرآن بخون روزی 50 آیه مثلا، یه صفحه دو صفحه دیگه هدایت میشیم دیگه، تمام حله. فقط اینجور بشه که این وهابی ها، چون ببینید کشور لیبی 6 میلیون جمعیت داره، 6 میلیون جمعیت داره، از این 6 میلیون 2 میلیون حافظ قرآن هست کشور لیبی، از 6 میلیون، یعنی اصل بر اینه با هر کی حرف میزنی حافظ قرآن باشه، من که خلافش اثبات بشه. بعد مملکتشون ببینید دیگه، فقر و فلاکت و بدبختی و ذلت و اون قذافی ملعون که اینا به تاراج بود، بیچاره کردیم ملت رو. الان هم که وضعیت دیگه ای، چقدر اینا داعشی هست از این حافظ قرآن، چقدر از این داعشی ها حافظ قرآن هست. خب اگه این قرآنه که خود باید کار اینا را بندازه، پس من چون این قرآن خوندن کار را نمیندازه، دست ما تو دست قرآن گذاشتن، گفت آقا اینو بگیر دیگه حله، یعنی فقط بشین بخونیم حله. تدبر یعنی چی؟ خیلی قشنگه. یکم معانی تدبر میدونی چیه؟ حالا من چون دانشکده مهندسی هستم، خلاصه با این بچه‌های مهندس زیاد سر و کله میزنیم، از این واژه مهندسی هم گاهی استفاده بکنیم بد نیست. مهندسی معکوس، مهندس ها میگن مهندسی معکوس. مهندسی معکوس یعنی چی؟ الان این لیوان رو که مثلا به من دادن، این جعبه دستمال کاغذی رو، مثلا من تکنولوژی ساخت این جعبه دستمال کاغذی رو ندارم، بر فرض مثال، من چیکار میکنم؟ میام یه پروژه طراحی میکنم روی این جعبه. از این من چون نقشه رو که ندارم با نقشه جعبه دستمال کاغذی بسازم، و چیکار بکنم؟ باید از این جعبه به چی برسم؟ به نقشه، درسته؟ اینو بازش بکنم، کاری که با پهباد کردن، RQ-170 پهباد آمریکایی اومد رو هوا، اینا گرفتن نشوندنش، بعد مهندسی معکوس کردن، تولید انبوهش کردن، 100 تا ساختن تو خاورمیانه پخش کردن. ما تکنولوژی نداشتیم که نقشه شو نداشتیم، اینو گرفتیم مهندسی معکوس کردیم، از این به نقشه رسیدیم، رفتیم رسیدیم به نقشه. این یه سیر معکوس، خیلی قشنگه، ببینید یه سیر معکوس میکنه، از این به نقشه میره به عقب. تدبر یعنی چی؟ از دوبر میاد دیگه، دوبر یعنی پشت، بری به پشت، به نقشه برسی، این میشه تدبر. نه یعنی تدبر بشینی بخونی خب این کلمه چی میگه و اون معناش چیه و این فعل مضارع و اون فعل ماضی، اینا نیست، نقشه قرآن رو پیدا کنی. عرضان روشنه؟ قرآن نقشه داره میده، میگه هر کیو تو طول تاریخ دیدی اینجوری بود این موسیه، هر کی دیدی اونجوری بود این هارونه، هر کی دیدی اینجوری بود این فرعونه. بعد دیگه گول نمیخوری، یه چهار تا ویژگی خوب داشته باشه آدم فریب بده، انقدر اینا ویژگی خوب داشتن، همین سامری که برای شما اسم آوردم، این سامری آدم به شدت بخشنده بوده. فرعون، آقا فرعون کسی بود که هر سفره اطعامی که پهن میکرد چند هزار نفر رو غذا میداد. خب حالا خدا با چیش مشکل داشت؟ با این سفره پهن کردن و اطعام و غذا دادن و ایناش مشکل داشت؟ هر کی بده دیگه باید مثل این فیلم سینمایی و فیلم های تلویزیونی، فیلم امام رضا میسازه، امام رضا یه تیکه یه قبه نور همجوری پله هم دارن میان پایین، همجوری نوره هست همراهشون میان پایین. بعد مثلا یه فیلم مختار، مثلا هر ملری که میبینی مثلا قیافه اصلا آدم کهیر میزنه. بعد مسلم نقی رو میبینی اصلا روح پرواز میکنه. هر خوشگلی دیدی میفهمی یکی از اولیاء الله، اصلا لازم نیست بعد معرفی کنین کیه. هر بیریخت در به داغون هم دیگه این بوده که هرکی دیده به همون اول میشناخته دیگه، اینجوری نیست. من بعضی حرفا رو میترسم الان بگم، یکم باید با هم بیشتر رفق باشیم چند جلسه بیام الان اگه بگم دیگه اصلا این پشته رو من پرد بکنیم پایین. نمیده چهره ظاهری امیرالمومنین به باید عجیب غریبی داریم. مثلا ما فهم میکنیم که چهره حضرت، البته حضرت چهرهشون چهره معقولی بوده، ولی این کاراکترهایی که ما برای آدم جنتلمن تو ذهنمونه اینا رو امیرالمومنین نداشتن. موی جلوی سرشون ریخته بوده، قبلا کلاه خود زیاد گذاشتن موی جلوی سرم ریخته، صورتشون زخم داشته، قد مبارکشون به نسبت متوسط پایین تر بوده، دستان مبارکشون به نسبت متوسط کوتاه‌تر بوده. حالا به هاتین الیدین، به هاتین یدین قصیرتین، با این دو تا دست کوچکم دستان حضرت کوچک بوده، قد حضرت به نسبت کوتاه. طرف من گفت آقا چرا شما قدتون کوتاه؟ از اصلا من کوتاه نیستم، من قد بلنده رو از کمر دونیم میکنم، قد کوتاه رو از فرق سر دونیم میکنم، من که قدم کوتاه نیست که در خصال شیخ صدوقی بگم. خب این خدا یه ظاهر داده به امیرالمومنین گل زننده. بعد مثلا بعضی هم بودن اون وقت ظاهرها اصلا حالا همون آدم رو عوض میکرد، اینجور هم داشتیم. یه نه ولی خدا رو آدم میبینه اصلا تشخیص میده میفهم اصلا این نیست که شما باید بری رجوع کنی به قرآن ببینیم اون وقتی تعریف میخواد از چیش تعریف میکنه. نعم العبد انه اواب، از ایوب وقتی تعریف میکنه نمیگه آقا خوشگل، و هر کی نگاه میکرد میفهمی. نه عزیزم، مریض شد، بدنش کهیل زد، کرم از تنش بالا میرفت، زنش گذاشت رفت، بعد قرآن میفهمد این آدم خوبیه. نعم العبد انه اواب، این ارتباطش با من قطع نشد، همین خوبه. اینو برو بگر پیدا کن تو کسی ببین، نه قیافه رو نگاه میکنه، نه ایشون مهتابی خورد دادن سحر خیلی نورانی هست، چون جنس صابونش خوبه بنده خدا، کجا میتونی؟ صابون گلنار نمیدونم حالا اثر اینجوری هم داره نه نداره، معلوم نیست که حالا هر کی میبینی ایشون نورانی هست، نه اون نور نداره. این نگاه میکنم اینم نه اینا به قول یالای صادقی شهید زنده شما مشهدی ها میگفت که ملت از کنار آخوندا که رد میشن اگه ببینن طرف سبز است میگن اوه 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 این اصلا یه ذره نور نداره، اگه ببینن خیلی سفیده میگن اوه اوه این از بس خونه بیرون نرفته آفتاب بهش نخورده، هرچی باشی یه چیزی میگه. با اینا که نمیشه تشخیص داد، حالا نگاه کنیم یه نفر رو. اگه میخوایی مسائل روزمون رو تحلیل بکنیم، بعضی میگن آقا تو مسائل سیاسی چیکار بکنیم، فتنه های آخر زمان چیکار بکنیم، اینو بگم عرض من تمام فکر کنم تایممونم تمام شد درسته؟ تایم تا صبح خب خوب، اگه شام میدید که اون وقت میصرفه تا صبح، آره. وگرنه تا صبح ما فوش شما میخوریم، شما دلسل شما تو رو فوش شما، مثلا همه مملکت که یکی دیگه میخوره فوش شما میخوریم. آه مدلی چشم فهمود، آخر الزمان دستتون اگه تو دست قرآن باشه از هیچ فتنه ای نترسید. یه روایت از امام سجاد داریم خیلی عجیب تره، فهمود اگه همه دنیا علیه من بایستن، خیلی روایت عجیبیه، خیلی جرأت میخواد کسی اینجوری حرف بزنه. فهمود اگه همه دنیا علیه من بایستن، من دستم تو دست قرآن باشه از هیچ ترس ندارم. خیلی حرف، ولی چی میگه نقشه رو میدونه. الان من با این نرم افزار ویز برم مثلا بورکینافاسو، زبون هیچ کی هم بلد نیستم، من دیگه ترسی ندارم که این آدرس هم روی میدم من برای من تعریف کنم کجا باید برم، واهمه ندارم که حالا آدرس هم کسی بپرسم کیو پیدا کنم، پیدا میشه نمیشه. تو این بیابونا گاهی من گم میشم، هیچ اصلا آدم نیست، نرم افزار ویز رو میزنه قشنگ بهت میگه الان کجا باید بری. وحشت نداره؟ وحشت اون کسی که با کسی ارتباط نداره. خب ارتباط با قرآن کدوم ارتباط با قرآن؟ همین روخونیه، همین حفظه؟ نه، اون معادل سازی هست. میدونه که من الان کیم، این روبروی این کیه، گول ظاهر رو نمیخوره، گول چهار تا خوبی که تو طرف میبینه نمیخوره، تحلیل میکنه، میفهمه شرایطو، میفهمه الان کدوم بره داره اتفاق میفته. الان مثلا زمانه هست موسی، الان زمانه فلان، این دینا آن به آن عوض میشه، دوره به دوره عوض میشه. یه وقت شرایط ابراهیم پرتت میکنه تک و تنها تو آتیش، یه وقت شرایط موسی و بزنی از عقب حمله میکنه فرعون، از روبرو هم دریا، بزنی به دریا. شرایط عجیب و غریب برای آدم پیش میاد دیگه. آدم گم نمیشه، میدونه چی کار است، میدونه چی کار است. این میشه تدبر. پس یکی برای فهم شرایط امروزمون، فهم مشکلاتمون، من کجام، چیکار باید بکنم، حتی اینکه رشد من تو چیه. شما شخصیت معادل خودتو پیدا کن. آقا از کجا پیدا کنم؟ یه راهکار من براتون میدم، شسته و رفته. از ابتلاعاتی که برای آدم اتفاق میفته آدم میفهمه شخصیت معادلش کیه، درست شد؟ منی که عمدتاً ابتلاعاتم تو فاز شهوته، تو فاز جنس مخالفه، سیر من سیر یوسفیه. یکی دیگه همش فوش و دریوری میشنه، مسخرهش میکنه، این سیر از نوحه. یکی دیگه غریب و تنها بین یه جمعیتی افتادهش که حرفش حالیش نمیشه، حالیش نمیشه، این از لوته. یا بستگی داره اون قومم. این فیلم از یوسف که ساخته بودن، یکی از دوستان طلبه از این طلبه‌های رند، والا الحمدلله فیلم یوسف هم ساختم، ولی خدا نیاره روزی که فیلم از لوتو بسازم اونو میخوان چی کارش کنن. آدم تطبیق میده دیگه، میفهمه الان من دوره‌ای که توش افتادم این شرایط الان شرایط کیه، شرایط کدوم پیغمبره. گویم 10 تا پیغمبر قاطیه، یعنی آنچه خوبان همه دارن یک جا داره ماشاءالله. یا پیغمبره یا شخصیت دیگه، یه مؤمنیه، مؤمن آل فرعون. اینا رو اهل بیت تطبیق میدادن، خیلی جالبه. مثلا ظهر عاشورا یه بحث مفصلی است، باید روش کار جدی کرد. حالا دوستانی که اهل ذوقن و اهل قلمن و اینا بیان که اهل پایان نامن روی موضوع میتونن کار بکنه، موضوع جالبیه. تو کربلا معادل سازی ها شما ببینید، خیلی جالبه. مثلا امام حسین هرمله رو تشبیه به کی کردن؟ میدونید؟ حضرت هرمله رو تشبیه کردن به کسی که شطور صالح رو کشت. خیلی فیلم نکته است. حبیب ابن مظاهر رو تشبیه به کی کردن؟ حبیب ابن مظاهر بایستان سر نماز امام حسین که شد، حضرت بایستان نماز بخونن، حسین ابن نمیل، خدا لعنتش بکنه، از لشکر عمر سعد داد زد، گفتش که تو هم میخوای نماز بخونی، نماز تو که قبول نمیشه. حبیب اهل کوفه بود دیگه، کوفی بود، همه کوفی ها که بد نبودن، یه دو سه تا کوفی خوب هم داشت. حبیب هم اینا رو میشناخ، همه من فرمانده ها بودن، حبیب هم اینا رو میشناخ. برگشت گفتش که خیلی جمله قشنگیه، حالا دو جورم نقل مقتله. برگشت به این گفتش که از صلاتو که مقبوله و صلاتو ابن رسول الله لا تقبل یا حمار، یه نسخه دیگه گفته یا خمار. گفت نماز تو قبول میشه، نماز نوه پیغمبر قبول نمیشه، ای حمار. یه جایی گفته خمار، یعنی عرق خور، حالا هر گونهش باشه. اینو که گفت حبیب، امام حسین بهش فرمودن که حبیب نمیخواد با اینا بحث بکنی، تو جایگاه تو جایگاه مؤمن آل فرعونه. خیلی قشنگی هست. مؤمن آل فرعون میدونی دیگه کی بود؟ توی آل فرعون بود، اومد به اینا بحث کرد که آقا برای چی اینا رو میکشید، این مظلومین و فلان و اینا، گرفتن خودشو کشتن. بین اینا بود، خوب اینا بود. از اینجور دارم میفهمونن که این کوفه انگار همه آل فرعون هم، بین اینا فقط تو مومن در اومدی. این شرایط همه همین الان هست. حالا ما هی به کوفه تطبیق میدیم، برو عقبتر به قرآن تطبیق بده. حالا ما اهل کوفه هستیم نیستیم؟ خود کوفی ها رو خدا امام حسین دارن با آل فرعون تطبیق میدن، با قرآن تطبیق بده. اومدن تو خیمه با امام سجاد صحبت کردن، فهمودن که عزیزم حالت چطوره؟ ببین تک تک این شخصیتایی که امام حسین تطبیق داده تو کربلا، مثلا همه رو داره شخصیت قرآنی میبینه دور و برش. فهمودن حالت چطوره پسرم؟ مازا تورید، خیلی قشنگ بود. چی میخوای؟ گفت اورید، فرض کرد اورید و ان لا اورید، میخوام که چیزی نخوام. حضرت فهمونن که تو کلاس ابراهیم خلیل الرحمنه. چرا؟ برای اینکه ابراهیم وقتی داشتن تو آتش مینداختن، جبرئیل اومد بغلش گفت چی میخوای؟ گفت علمه به حالی کفا عن مقامی، اون میدونه من وضعیتم چطوره، بس دیگه لازم نیست چیزی بخوام. تو ابراهیم، یعنی جلوه ابراهیمی. ما دائما یه جلوه قرآنی داریم از خودمون نشون میدیم. همین الانی که من اینجا نشستم یه معادل قرآنی دارم و میگم پیداش کنم. حالا معلوم نیست اولایی که کل انعامم که مثل الحمار یحمل و اسفارا هم فناه بر خدا. آیه بهجت این آیاتی که میخوندن زار میزدن، نماز شب جمعه شون مغرب و عشا توی رکعت سوره اعلا میخوندن، توی رکعت سوره جمعه. سوره جمعه رو که میخوندن این آیه که مثل الحمار یحمل و اسفارا اینو که میخوندن زار میزدن. خدا رو میبینه دیگه، زندن این شخصیت رو براش بدون الان هستن اینا یه عده، نکنه من جز اینا باشم. ما که میخونم ولی عده در تاریخ بودن، در سال فلان اومدن، در سال فلان هم رفتن. نرفتن، این شخصیت قرآنیش کنم نرفتن، همه هستن همین الان. تاریخ اهل بیت چه شکلی بخونیم به اشتباه نیفتیم؟ حالا عرض من بود، جلسات بعد میخواییم بالخصوص در مورد تاریخ امیرالمومنین با هم گفتگو بکنیم. فقط چون گفتن بحثو تمومش بکنیم و یه متنی هم داشته باشیم، این آخر بحثمو. الان چه ایامیه؟ ماه چیه؟ ده کرامت، ماه ذوالقعده. یه عده چله گرفتن، اونا که اهل معنا و اهل صفا هن چله گرفتن. چرا؟ میگن حضرت موسی اول ذوالقعده رفت تا ده ذوالحجه چله گرفت. خب این چله فقط مال حضرت موسی بود یا الان هم هست؟ ها؟ الان هم هست دیگه، اگه نبود که الان کسی چله نمیگرفت. خود حضرت موسی چطور؟ هارون چطور؟ حضرت موسی 30 روز وعده داشت و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب وعده داشت، 10 شب اضافه خدمت بهش خورد. تو اون 10 شب اضافی سامری در اومد، ده اول ذوالحجه. حالا سامری کی؟ سامری هم یه توضیحاتی دادم، سامری چیز عجیب و غریبی. سامری کسی بود که چشم برزخی داشت. اینا از آب دریا که رد می شدن، حضرت جبرئیل تمثل کرد، ملائکه تمثل، ملائکه جسم که ندارن، تمثل میکنن توی چهرهی خودشونو در میارن، اگه کسی خواست اینا رو ببینه توی چهره انسانی اینا رو میبینه، همونجور که جبرئیل برای حضرت مریم که اومد تو چهره یه انسان اومد. جبرئیل تو قالب یه انسانی تمثل کرد که رو اسب نشسته بود. سامری انقدر دوزه عرفانیش بالا بود اینو دید، رفت از زیر پای اسب این گل برداشت، اینو گذاشت مخفی که میدونست یه چیز خوبی بعدم به دردش بخوره. تو این 10 روز که حضرت موسی نیومد، گله رو برداشت گوساله درست کرد. این گوساله سامری این با این گله بود. فبصر تو بهی ما لم یبصرو بهی فقبض تو من اثر الرسول فسولت لی نفسی، سوره مالک طه. من یه چیزی دیدم که بقیه ندیدن، جبرئیل رو دیدم رو اسب، از زیر پاش گل برداشتم باهاش، نفسم منو فریب داد. یعنی آدم چشم برزخیشم که باز بشه باز نفسش هست، فریبم داد باهاش این گوساله رو درست کرد. تو این 10 روز هر کی طرفدار موسی بود و از این آب رد شده بودن و این همه ماجرا و فرعون رو غرق کرد، همه بیدین شده. حضرت موسی تورات آورده شاد و شنگول، قبراق، شب 10 ذیحجه خوشحال، 40 شب با خدا گفتگو کرده، توراتو گرفته، برگشت اومد دید یه گوساله گذاشتن وسط، همه دور تا دور دارن سجده میکنن. صاف اومد رفت ریش حضرت هارون رو گرفت کشید، و این چه وضعیه؟ حالا این دیگه اینجاش کات میشه، انشالله جلسه بعد ادامه ماجرا، ادامه داستان که حالا تطبیقش با تاریخ امیرالمومنین و ماجرای امیرالمومنین، هارون امت پیغمبر، اینا همین الان هست. همین حالا اینا فقط مال امیرالمومنین نیست، همین الان موسی هست و سامری هست و که حضرت فهموندن که عصر غیبت مثل اون 10 روزه است. الان موسی ما کوه توره، امام زمانمون، یه هارونی هم گذاشته این مراجع معظم تقلید علما سپرده به اینا دیگه. یه سامری های همی وسط هستن کار خراب میکنن. بعد دیگه آقا میان و اول خیر هارون رو میگه، میگه علما رو اول چی میکنن؟ این همون جوریه که اول هارون رو رفت گرفت، همه رو از دم گردن نمیزن، اول توبیخ میکنن، بعد یه عده دلیل میانن، یه دم دلیل میانن، گردنشون میره. اول توبیخ میکنن، میگه شما مگه نبود این چه وضعیه؟ پس اینا همیشه زندن، این شخصیت ها، اینا رو باید بشناسیم، بعد وارد بحث تاریخ اهل بیت و تحلیل تاریخ اهل بیت بشیم. خب گفتن که یه مدحی هم چند دقیقی داشته باشیم. حالا مناسبت و قراقاتی که میشه آدم میمونه، الان من چی کار بکنیم؟ خلاصه از حضرت معصومه بخونیم، از امام رضا بخونیم، خلاصه شهادت امام صادق رو بخونیم که رد شد، مناسبت زیاده. حالا نمیدونم اگه پیشنهادی دارید برای که چی بخونیم. خب شما بیکار نباشید، هدیه به محضر امام رضا سه تا صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زوكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه. در حرم لب بر لب پیمان باشد بهتر است. صدا همسایه رو که اذیت نمیکنه، وقتی یکم یکم ترشم بابایی مشکلی نیست. در حرم لب بر لب پیمان باشد بهتر است. شم دورش چند تا پروانه باشد بهتر است. بهتر آن که از در هر خانه نومیدم کنند. دل اگر با غیر تو بیگانه باشد بهتر است. گر بنا باشد دلم را جز تو آبادش کند. این دل ویران همان ویران باشد بهتر است. جان من آقا مرا سرگرم کاشی ها مکن. میهمان مشغول صاحب خانه باشد بهتر است. صحنتان را میزنم بر هم جوابم را بده. این گداگاهی اگر دیوانه باشد بهتر است. مدعی در این حرم از سیر بالاها مگو. این کبوتر فکر آب و دانه باشد بهتر است.
پس گنبدت مال همه، بابون جوادت مال من، جای ما پشت در میخانه باشد بهتر است. من که هر بار آمدم اینجا گناهکار آمدم، تو به هم قولش اگر مردان باشد بهتر است. تا شب قبرم که میای برای دیدنم، این دل ما پیش تو بیان باشد بهتر از صبح محشر هم خودت دنبال کار ما بیا، پشت ما توصیه شان باشد بهتر است. گریه کردم شانه گرم زریحت بغض کرد، وقت گریه سر روی یک شانه باشد بهتر است. این دو ختم برا کسایی که آمدن بسم الله کربلا از تو گرفتن، واقعا شیرین تر است روزی ما از این کاشان باشد بهتر است. عشق میخواهم ز تو، عشق میخواهم ز تو، دریای فبک للحسین، رزق ما از جام سقا خانه باشد بهتر است. فرمود هر وقت دلت برای کربلای ما تنگ شد روی بلندی بیست، جهت کربلا رو پیدا کن، سه بار از راه دور به سمت کربلا سلام بده، تو کتب لک زورتون برات ثوابه زیارت کربلا می نویسن، روی بلندی هستیم به نیت کربلا سه مرتبه سلام بدیم به ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.